مصداقی است که بفهمیم کدامش حلال است کدامش حرام است. بررسی تک تک این موضوعات از عهده یک فقیه با عمر کوتاه و به هر حال تلاش‌های علمی بسیار امکان ندارد. مثل پزشکان که امروزه گرایش‌های مختلفی پیدا کرده، افرادی، مؤسساتی کمک میکنن اونها رو، آزمایش میگیرن، عکس میگیرن، اندوسکوپی میگیرن، امارای میگیرن، تقدیم میکنن به پزشک، پزشکم بر اساس دانش خودش و یافته های این مراکز نسخه مینویسه. امروزه باید برای خدمتگذاری به مراجع معظم تقلید و همچنین فقهای بزرگوار در استنباط فتوا و برای مکلفان در عمل به فتوا مراکزی اشخاص متخصصی باشند که اینها رو یاری بدهند، یعنی موضوعات رو بررسی کنند.
چند سال بود که عده‌ای میگفتن اذان صبح زودتر از زمان واقعی گفته میشه. شاید شما هم شنیده باشید. در فتوای بعضی از مراجع تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب هم به این نکته اشاره شده که مؤمنین برای اقامه نماز صبح چند دقیقه صبر کنند. همین موضوع سبب شد که مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برای تعیین تکلیف زمان اذان صبح کار میدانی انجام بده.
فضایی و این مکانی در خارج از قم انتخاب شد که آلودگی نوری کمی داشت و برای رصد فجر صادق مناسب بود. در اونجا هم وقتی که ما رفتیم، حالا ساعتی قبل از اذان صبح رسیدیم اونجا، افرادی که در خدمتشون بودیم با فاصله های مشخصی کنار هم ایستادن و حالا بدون اینکه با هم دیگه صحبت بکنن هر کدوم افق و محل فجر صادق رو نگاه میکردن و بررسی میکردن. حتی گوشی های موبایل رو هم یا جمع‌آوری کلمه خاموش کردیم که احیانا اگر تقویم های از آنگو هست تأثیری نداشته باشه روی تشخیصی که اون موقع میخواییم بدیم.
حجت الاسلام قلمکاریان اصفهانی هم میگه این رصد باید در زمانهای مختلف انجام بشه، نه فقط در مثلا تابستان. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده هم در پاسخ تأکید میکنه که این رصد دست کم در سه فصل مختلف انجام شده.
سه مرتبه گروه های 15 نفره 20 نفره حدود یک ساعت قبل از طلوع فجر صادق در اوقات مختلف سال همراه با دو تن از منجمان اخترشناسان 60 کیلومتر حدوداً در جاهای مختلف بیرون شهر قم یک ساعت قبل از اذان صبح در تاریکی در زمانی که ماه کامل نتابد افق، یعنی روشن نباشد، بتونن اون فجر صادق رو مشاهده کنن.
ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که آقا با وجود این همه پیشرفت فناوری در دنیا نمیشه یه کاری کرد که زمان دقیق اذان صبح رو به دست بیاریم؟ سوال مهمیه که حجت الاسلام قلمکاریان اصفهانی کارشناس نجوم اینطور پاسخ میده.
ابتدا باید معیار فقهی که بیان شده که نشانه هایی از قرار گرفتن اون نور بسیار ضعیف تحت عنوان طلوع فجر در افق شرقی هست معین بشه، که همطور که عرض شد بعد در طول سال این آزمایش ها انجام بشه و این آزمایش ها اگر ما بخوایم از فناوری استفاده بکنیم باید به فناوری معیار بدیم. این معیار رو مبانی فقهی ما تعیین میکنه که اگر مثلا فرض بکن ما بخوایم یه دوربینی رو تنظیم بکنیم یا یه حسگری رو تنظیم بکنیم که برای مثال وقتی که نور در افق به این درجه رسید اون موقع وقت اذان صبحه، باید ابتدا معیار فقهیش تبیین بشه.
بعد نیست این نکته رو هم بگم که موضوعی که داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی فاصله زمان خودداری از مبتلات روزه تا اذان صبح، فقط تو کشور ما مطرح نیست. در بعضی از کشورهای دیگه هم این موضوع مورد توجه هست. آقای سعیدی کارشناس نجوم:
در برخی از کشورها بحث اختلاف بین زمان امساک و زمان اذان صبح یک مسئله رایج و جا افتاده‌ای هست که دو تا زمان رو دارن. مثلا در نجف اشرف از قلعه‌های حرم تحلی چند دقیقه قبل از اینکه وقت اذان صبح باشه اعلام امساک میشه با همون عبارت‌های زیبای عربی که لا تشرب، دیگه از الان کسی چیزی نخوره و نیاشامه، و چند دقیقه بعد از اون اذان صبح گفته میشه و اعلام میشه.
در این چند دقیقه که برنامه پنجره رو تقدیم حضورتون کردیم از دلیل بعضی از اختلاف‌ها بر سر زمان اذان صبح گفتیم، ولی همونطور که اول برنامه هم اشاره کردیم، سعی ما اینه که در کنار تبیین این ماجرا اسباب نگرانی شما رو فراهم نکنیم، بلکه اتفاقا خیالتون رو راحت کنیم. به همین خاطر نتیجه برنامه امروز رو از زبان حجت الاسلام دکتر موحد نژاد بشنوید. از ایشون سوال کردم آقای دکتر بالاخره چه زمانی دست از مبتلات روزه بکشیم و چه زمانی نماز صبح رو به جا بیاریم؟
من به نظرم میرسه که مثلا همین اذان صبح برای امساک خوبه و برای امساک روزه، ولی برای نماز مثلا 10 دقیقه در حال زمانهای مختلف سال به نظر همین 10 دقیقه هم کفایت بکنه که بعد از شروع اذان نماز خونده بشه. خب این یک بار رصد کردن، دو بار رصد کردن کفایت نمی کنه و رصدها باید در شرایط بسیار مساعد جلبی صورت بگیره. این که این شرایطی که درش رصد صورت گرفت، مشاهده صورت گرفت، شرایط به اصطلاح کاملا قابل قبولی به لحاظ نجومی بود و ما موانعی نداشتیم، نه، من این رو همون جام خدمت دوستان گفتم و الان هم عرض میکنم که اون شرایط کاملا مناسبی نبود و پیدا کردن واقعا یه شرایط مناسبم کار ساده ای نیست، یعنی باید روش زحمت زیادی کشیده بشه و وقت زیادی گذاشته بشه. الحمدلله گروه های این کارها رو انجام دادن که تو این حدود مثلا 10-12 سال اخیر و اینا کارهای خوبی انجام گرفته، مجموعه تلاش ها و نتایج رصد هاشون هم همه مکتوب و در واقع در دسترس هست.
یه سوال خیلی مهم که اتفاقا در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که این خبر رو پوشش داده بودن مردم مطرح کرده بودن اینه که تکلیف نمازهایی که تو این چند سال به جا آوردیم و این قاعده 8 دقیقه‌ای رو دربارش رعایت نکردیم چیه؟
نمازهایی که خوندن نگاه کنید طرف با اطمینان به دخول وقت خونده است. الان هم معلوم نیست، همین که احتیاط فرمودن برای همین است دیگه. الان که یقین براش حاصل نشده که حالا حتما این وقت نشده بوده. افزون بر این که همه افراد هم دقیق جایی نیستن که اذان گفته می شود. شهر بزرگی مثل تهران اگر یه سمتش یک به اصطلاح وقتی باشه شاید سمت دیگرش کمی تفاوت پیدا کنه. شهرهای تابعه که توی اگه استان دارن مثلا و اذان رو میشنون شاید افقشون فرق بکنه. لذا اینجوری نیست که حالا اینا یقین پیدا کنن که با نماز رو قبل از وقت خوندن. حتی اگر بفهمن بخشی از نماز قبل از وقت خونده شده بازم اعاده نداره.
برنامه امروز پنجره به پایان رسید. امیدوارم اونچه که تقدیم حضورتون کردیم هم به دانش ما و شما درباره نحوه مشخص کردن زمان اذان صبح اضافه کرده باشه و هم دیگه در این زمینه کسی شبهه و مشکلی نداشته باشه. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. نظرتون رو درباره این برنامه برامون بفرستید. خدا نگهدار.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
صبح دوشنبه‌تون بخیر. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 9:10 و تقدیم برنامه روایت عشق، مصاحبه با همسران و مادران گرامی شهدا، موضوع برنامه روایت عشق است.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم، برنامه‌ای برای شهدا و به پاس احترام به همه مادران و همسران شهدا. باز هم روایتگر خاطره‌های شیرین شهدا و خانواده‌های عزیزشون هستیم و دست این زنان فداکار رو می‌بوسیم، اونهایی که خوش درخشیدن و فرزندانشون رو از کودکی عاشق اهل بیت علیهم السلام تربیت کردن، به خصوص مدافعان حرم که این روزا عاشقانه هاشون فضای سرزمینمون رو عطرآگین کرده.
بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم، بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
مهمون یه مادر خوش اخلاق، خوش رو و باروحیه هستیم. مادر شهیدی که وقتی مهمونش بودیم یه لحظه هم حس نکردیم یه داغ بزرگ بر دل داره. بیشتر با این مادر عزیز آشنا میشه.
من زهرا نبیلو هستم، مادر شهید مسعود عسکری. مسعود سال 1369 8 شهریورش به دنیا آمد. از همون نوزادی مشخص بود که این بچه خیلی زبر و زرنگیه، با بقیه تفاوت داشت. از چشماش و از بیدار موندنش مشخص میشد که این بچه خیلی زبله. حالا یواش یواش رشد میکرد و بزرگتر میشد. خیلی ساکت بود. از همون نوزادی ساکت و آروم، خوشرو. از همون 10 روزگی شروع کرد به لبخند زدن، تا این حد خوشرو بود. خوشرو و ساکت و آروم، ولی یه ذره که یواش یواش بزرگ میشد دستش کار میکرد، با دست شیطنت داشت، ولی با زبونش هیچ اذیت و آزاری نداشت، خیلی سکوت بود. شیطنت های دستیش هم کاری نمیکرد، خیلی بچه ساکتی بود. فقط تنها کاری که ازش برمیومد با برق زیاد برمیرفت. پیریزای خونم پایین بود، دوست داشت هرچی گیر میاره فرو کنه تو پریزه برق. اتفاق افتاد، سیم فرو کرد و برق گرفته بودش، قیچی کوچیک فلزی فرو کرده بود که الحمدلله هیچ وقت طوریش نشد، فقط یه بار یه ذره کف دستش سوخته بود. تا ما محافظ پیدا کردیم زدیم به پریزامون که دیگه نتونه چیزی بکنه تو پریزا، دلیل شیطنت اونجوری نداشت. یه ذره بزرگتر شده بود، یه دوچرخه کوچولو داشت. بعد باباش میرفت سر کار، از سر کار که میومد عصری مغازه جلوی در خونمون داشتیم، اونجا کار دوچرخه سازی انجام میداد. مسعود چون زبل بود، مثلا با هم کوچیکیش کمک بود واسه باباش، آچار دستش بده یا گاهی اوقات باد میزد. مثلا یه بچه 2-3 ساله بود، کوچیک بود. مثلا پدرش میرفت سر کار، در مغازه رو قفل میکرد و میرفت سر کار، دیگه کلن با مغازه اصلا کاری نداشتیم. یه پنجره اتاقمون به مغازه داشت، از اون پنجره مثلا من چایی میخواستم بدم، میوه میخواستم بدم، از اون پنجره میدادم. یه روز رفتم تو اتاق خواب، چون ساکتم بودن زیاد مشخص نمیشد که چیکار دارن میکنن. دو تا برادر بودن با هم بازی میکردن، با برادر بزرگش. من یه توی اتاق سرگرم بودم، بازی میکردم. رفتم تو اتاق، دیدم پنجره اتاق خواب بازه به طرف مغازه. نگاهی مغازه کردم، کرکره اندازه قد یه بچه بالا رفته. سرمو گرفتم پایین، از پنجره یه دونه قفسه داشت مغازمون. قفسه رو مثل نردبون استفاده کرد، رفت و پایین آچار برداشته و باباش دوچرخش قفل کرد و به قفسه. ترکبند دوچرخش رو باز کرد، ترکبند قفل بود به قفسه، دوچرخش آزاد شده بود. در مغازه رو باز کرد، کرکره رو باز کرد، به اندازه قدش داده بود بالا، یعنی وزن کرکره واسه یه بچه 2-3 ساله خیلی زیاده، ولی داده بود بالا. رفته بود تو خیابون واسه خودش داشت دوچرخه سواری میکرد. که من دیدم خیلی هم ذوق میکردیم به این کارش، که مثلا چقدر باهوشه، چقدر زرنگه، مثلا چقدر توانمنده که یه ذره بچه همچی کاری میتونه بکنه. یه ذره بزرگتر شد، اومدیم مثلا همین نزدیک مادرم زندگی میکردیم تو همین محل. قرار بود یه مهمونی بریم، پدرش بچه رو مسعود گذاشته بود توی ماشین. مسعود موقع 4 سالش بود. حالا منم داشتم آماده میشدم، پدرش هم داشت ماشین رو مرتب میکرد که آماده شیم بریم واسه مهمونی. یه دفعه نگاه کردیم دیدیم صدای مردم در اومد بیرون، مثلا صدای مردم بلند شد در اومدیم بیرون بود و بعد دیدیم که کوچه ما روبروی خیابون بود، مثلا یه چند متر جلوتر خیابون بود، روبروی اون ور اون دست خیابون مغازه نونوایی بود. نونوایی هم اون موقع صف بود، مثلا الان نبود که بری راحت نون بگیری و بیای، کلی جمعیت وایساده بودن صف. بعد خدا رحم کرده بود این که رفت و ماشین رو راه انداخت و رفت و رفته بود، به قول خودش میگفت رانندگی رو پیچوندم رفتم اونور، فرمون رو پیچونده بود دیگه مستقیم نرفت، اگه مستقیم میرفت چون پلم بود به کلی آدم آسیب میزد، خودش هم آسیب میدید، ولی فرمون رو پیچونده بود رفت و بغل افتاده بود تو جوب ماشین دیگه، مثلا به جایی نخورده بود. مردم میگفتن ما دیدیم یه ماشین خالی داره فقط به طرفمون میاد، شروع کردن جیغ زدن که این ماشین خالی داره راه افتاده داره میاد، نمیدیدن بچه توشه و داره کنترلش میکنه، که اینجا هم الحمدلله نجات پیدا کرد از خطر، چون خیابون بود دیگه، احتمالش این داشت از عرض خیابون رد میشد یه ماشینی بیاد بزنه بهش، ولی خدا خیلی رحم کرد، همین که روبرو رو نرفت به کسی نزد، همین که ماشینی اون زمان رد نمیشد اونجا، یعنی فکر نمی کرد که بچه‌ش نباید دست بزنه، به خیال خودش داشت رانندگی میکرد دیگه، زمانی چی شد مثلا چرا اونوری رفتم، گفت رانندگی رو پیچوندم رفتم اونوری، فرمونم پیچونده و ماشین رو هدایت کرده بود.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستام رمت.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما ایم و در این برنامه مهمون خانم نبیلو، مادر شهید مدافع حرم مسعود عسکری هستیم و داریم عاشقانه های این مادر رو از دوران کودکی و شیرینی های اون دوران میشنویم.
اینجور کارا زیاد داشت، در این حالی که سکوت بود، ولی مثلا باباش میمد یه کاری انجام بده، یه کار فنی انجام بده، مسعود دستش وسط بود. به پسر بزرگم اخلاقش اینجوری بود، مثلا باباش میگفت کنار بشین کنار مینشست، دست نزن یعنی دست نزن، هیچ وقت دست نمیزد، با هم یه بار دست نزن چشم میکشید کنار، ولی مسعودم گفتی دست نزن، مثلا میکشید کنار دستش رو، دوباره یه لحظه دیگه دستش اومد وسط، حتی رو دستش هم میزد دوباره اون دست یواش یواش میومد وسط، اینا نبودش که مثلا بکشه کنار، هر طور شده خودش رو قاطی اون کار میکرد. همین اخلاقش باعث شد که کارهای فنی رو خیلی زود یاد بگیره، علاقه‌ای که داشت با اینکه نترس بود دست به همه چی میزد. از نظر فنی از همون بچگی رشد کرد، هم تو مغازه دوچرخه سازی یاد گرفت یه سری کارا رو، هم هر کار باباش میکرد کنارش نشسته بود، یعنی بیرونش هم میکرد میگفت برو کنار اذیت نکن، مثلا دست نزن کاریت نباشه، دوباره میدیم مسعود میرفت کنار یه دقیقه دیگه برمیگشت اون کاره دخالت میکرد، که یاد گرفته بود هر چی بزرگتر میشد تو کارهای خونه دیگه حسابی کمک میکرد، و اینا تو بزرگیش خیلی تاثیر داشت، تو کارهای فنی که یاد گرفته بود خیلی این کاراش تاثیر داشت. حالا میخواست بره پیش دبستانی، مثلا خیلی راحت جدا میشد، احساس بزرگی میکرد، هیچ وقت مثل بچه کوچیکو به مادر نمیچسبید، با اینکه مثلا خیلی مهربون بود و وابسته بود به خانواده، ولی پیش کسی اصلا هیچ چیزی نشون نمیداد، وابستگی یا نگرانی اینا اصلا پیش کسی نشون نمیداد، مثلا خیلی راحت رفت پیش دبستانی و اومد، و حتی یه بار با بچه‌های دوستامون میرفتن پیش دبستانی، مثلا چند تا خانواده با هم بودیم، سه تا مادر بودیم، سه تا بچه‌هامون جلومون. هی برمیگشت میگفت مادر من بزرگ شدم و خودم میرم، شما برید خونه. دوست نداشت پشت سرش هم حتی حرکت کنیم. شما برید خونه، خودم بزرگ شدم خودم میرم. گفتم اسو جان من اصلا به شما کار ندارم، شما برید خودتون. ما داریم صحبت میگم خودمون داریم میایم، با شما کار نداریم، برید. بعد دوباره میرفت یه ذره جلوتر، میگشت میگفت من بزرگ شدم و خودم میرم، برو خونه. دوستش خودش تنها باشه، مستقل باشه. حالا همون پیش دبستانی با دختر دوستم بودن، گفت یه بار از اردو اومدیم، میگه مسعود گفت دیگه نریم تو کلاس، خسته شدیم. میگه رفتیم پشت یه تیر برق قایم شدیم دو تایی، مسعود گفت بیا اینجا قایم شیم، بچه پیش دبستانی. میگه پشت تیر برق قایم شدیم، همه که رفتن توی مدرسه و رفتن سر کلاسشون، میگه حالا بریم خونه، دلم به مامانم تنگ شده. میگه برگشتیم اومدیم خونه، دلش تنگ شد، میگه بس دیگه از اردو اومدیم دیگه کلاس نریم، بریم خونه هام پیش مامانم. نترس بود، از همون بچگی از هیچ کسی نمیترسید، هر کار اراده میکرد میتونست انجام بده، ترسی هم تو وجودش نبود که بگه الان بعدن دعوام میکنن اینجوری میشه، اصلا کاری به اینجور کارا نداشت. تا رفتش کلاس اول و مدرسه رفت، خیلی بچه خوشگلی بود، مثلا قیافش خیلی قشنگ بود، خوشگل، ترتمیز، دوست داشتنی بود، چون خوشرو هم بود، مثلا از همون کوچیکی همه دوستش داشتن. با پسر بزرگم توی مدرسه بودم، پسر بزرگم کلاس پنجم بود، مسعود کلاس اول بود. یه روز سربازورگم اومد گفتش که جزه آقای محبی مسعود رو بغل کرده تو حیاط مدرسه داشت میچرخون زنگ تفریح. حساب کن تو این همه بچه‌ای که تو مدرسه نازمیه بچه‌ای رو بغل کنه راه ببره با خودش. بعد گفت رفاسش یه خوراکی هم خرید از چیز بوفه داد دستش. یعنی انقدر دوست داشتنی بود که نازم گرفته بغلش. حالا من دو تا پسر دیگه هم دارم دیگه، یه دونه بزرگتر یه دونه کوچیک‌تر. واسه اینا مثلا رو پوش تنشون می‌کنیم واسه مدرسه هفته یه بار می‌شستم اتو می‌کردم. مسعود مثلا دیگه کلاس 4 و 5 شده و بعضی موقع من هر روز می‌شستم. بعد گفتم مسعود چی کار می‌کنی؟ من دارم می‌فرستم مدرسه یا کارگری. مدرسه‌شون بنایی داشت اون سالای آخر. بعد میگه کار داریم، امروز آجر مثلا خالی کردیم. امروز میگفتم مگه تو چیزی کارگری؟ میگفت نه آقای ما مثلا صدا می‌کنیم که هر کی مثلا داوطلبه و فلان بیاد کمک، منم میرم کمک می‌کنم. تو کارهای مدرسه کمک میکرد.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم میشم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارمت.
مسعود عسکری از همون دوران کودکی خودشو یه جور دیگه نشون داد، طوری که بعضی از رفتاراش با دو برادر دیگرش متفاوت بود. بازیگوشی های مسعود کم نبود و خاطره های اون دوران برای ما هم شیرینه و مادر مسعود با یه ذوق خاصی از اون دوران و کودکی های فرزندش برامون میگه.
توی خونم خیلی اهل کمک کردن بود. مثلا یه کاری چیزی داشتیم میدوید، اولی نفر بود، آماده کار بود، مثلا از زیر کار اصلا فرار نمیکرد. حالا کوچیکتر بودم مثلا همسایه ها با هم دوست بودیم. مثلا یه دفعه میدی خانوماشون مثلا رفتن خونی پدرشون، مثلا اون شب مثلا دوستامون تنها هن. هر کی تنها بود مثلا دعوتش میکردیم اون شب خونم، مثلا شام بهش میدادیم و بعد شام میرفتن مثلا خونهشون میخوابیدن، زن بچهشون نبود. مال من بچه‌ام کوچیک بودن دیگه، هم محسنم کوچیک بود هم مسعود کوچیک. یه بچه 4 سال 4 سال نیم بزرگتر، یه بچه 8 ساله. از آشپزخونه من بیرون نمیومدم، غذا رو آماده میکردم میبردن، سفره پهن میکردن، جمع میکردن، وسایله میبردن، چایی به بر بیار، میوه به بر بیار، کار این دوتا بود. مثلا کل پذیرایی رو دوتا بچه انجام میداد، باباشون هم اصلا از جاش تکون نمیخورد. این دوتا بچه کامل پذیرایی میکردن. وقتی که مهمونا مرد بودن من داخل نمیتونستم برم، کار این دوتا بود، پذیراییشون انجام میدن. تو این کار دیگه خبره شده بودن، دیگه بچگی انجام داده بودن، خیلی وارد شده بودن. همینطوری رشد کرد و بعد وارد راهنمایی شد. دبیرستان چون علاقه به فنی داشت، برادر بزرگش رشته ریاضی رفته بود. گفتم مسعود تو که نمرت میرسه همین ریاضی و وردا فلان. گفت نه من اینا رو دوست ندارم. گفتم چیکار؟ گفت میخوام برم فنی الکترونیک، چون بچگی هم با برق مشغله کار داشت، علاقه خاصی به برق داشت. حالا کوچیکترم بود، کلاس دوم سوم بود، یه بار فندک خریده بود. هر جا رو فکر کنی به اندازه یه سوراخ بود. مثلا ملافه که روی رخت خوابمون کشیده بودیم چند تا سوراخ. خدا رحم کرده بود که آتش سوزی نشده بود، چقدر خدا میخواسته این بچه رو، فقط در حد سوراخ بود. به هر چی نگاه میکردیم ای سوراخه و این چرا سوراخه، من میفهمیدیم که آقا مسعود فندکشو. مثلا فندک رو میداختم دور، دوباره پول دستش میمد میرفت یه فندک میخرید. یه ذره بزرگتر شد مثلا ایدی میگرفت یا هر پولی دستش میمد میرفت ساعت میخرید. دوباره سال بعدش میشه عید یا مثلا این دوباره این وسط های پولی جمع میکرد، یه پولی دستش بود دوباره میرفت ساعت میخرید. تا جوونیش این ساعت خریدن رو دیگه داشت، ترک نمیکرد. ولی کوچیکتر بود فندک میخرید یا تفنگ سایتری میخرید. اون هم تفنگ رو مینداختن بیرون، هم فندک ها رو مینداختن، هم شیطونک. شیطونک هم دوست داشتن که شیطونک رو میزدن زمین میخورد به در دیوار و میخورد به وسایل. اینا میخریدن من دور مینداختم، اینا میخریدن من دور مینداختم. تا دیگه بزرگان الحمدلله دیگه نوجوانی به بس ساعت شده بود، یه ساعت دیگه آزار اذیتی واسه من نداشت، راحت بودم باهاش. دبیرستانو که میخواست بره گفتش من میخوام برم الکترونیک، من فنی میخوام یاد بگیرم، علاقه به برق داشت، به الکترونیک داشت. گفت اینجوری دوست دارم، من دوست ندارم ریاضی برم. دیگه رفتش وارد هنرستان شد و رفت دنبال همون کار الکترونیکش. همون دبیرستان که بود وارد بسیج شد، رفت شد بسیجی. قبلش حالا یا همون داخل بسیج کارهای رزمی اول شروع کرد، با کارهای رزمی ورزش هاپکیدو میرفت، کیک بوکسینگ میرفت، ورزش رزمی شروع کرد. وقتی هم که وارد بسیج شد، حالا من نمیدونم این ورزش مال قبلش بود یا مال داخل بسیجش بود دقیقا نمیدونم. بعد که میخواست بره باباشون این حساسا بود که خیلی مواظب بچه ها بود، خیابون نرو، از کوچه در نیا، اینوری نرو اونوری نرو، خیلی مواظب بود. بعد پسر بزرگم چون حرف گوش کن بود، جایی نمیرفت، کاری نداشت، مثلا اذیت آزار هیچ، ولی من اصلا زبل بود، زیاد اهل حرف گوش کردن و اینا نبود. مثلا یه بار با دوچرخه رفته بود، کوچیکم بود، ابتدایی بود، رفت اومد حواسش نبود، به من برگشت گفتش زه من از همه قوی ترم، من از همه زرنگ ترم، من چه رسیده بودم رو پل بهاران بچه ها نبودم. مسعود کجا؟ تازه فهمی که نباید به من میگفت. مثلا باباش اجازه نمیداد از کوچه در این، مثلا کلی با دوچرخه رفته و با بچه های کوچه رفته بودن بیرون. گفتم کجا رفته بودی؟ بعد دیگه به باباشم نگفتم که مسعود کجا بوده. اما از همون کوچیکیش کارهای آکروباتیک با دوچرخه انجام میداد. البته باباش اگه میدید دوچرخه رو کلان ازش میگرفت، اجازه نمیداد، ولی میدید دوچرخه شکست، از شکستگیش معلوم شد که یه کاری کرده که دوچرخه شکسته، دوچرخه با رفتن و اومدن و بازی کردن نمیشکنه. وارد بسیجم که شد اونجا ورزش پینتباله که اینا کارهای نظامیشون رو آموزش دیدن و آموزش میدادن با این به این وسیله. راپل بود که توی مثلا 22 بهمن و مراسمات من راپل پایی میومدن. اولش همه رو آموزش دید و به سرعت تمام هر کاری که وارد میشد میشد استاد اون کار و آموزش میداد.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم نبیلو، مادر شهید مدافع حرم مسعود عسکری بودیم. عاشقانه های این مادر باز هم ادامه داره. خدا نگهدار.
به جان خست فکندم لرزه همچون بی، ولی چکو زباد عجل نلرزیدم،
بر آستان رضا چون غبار بنشستم، بر آسمان شرف همچو مه درخشیدند، به جنگ دشمن اگر نقد جان نمیدادند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند، به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
یاد و خاطره شهدای عزیز و ارزشمندمون رو گرامی می‌داریم، به روح پاکشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. روایت عشق بود که تقدیمتون شد، برنامه‌ای که اختصاص داره به مصاحبه با همسران و مادران گرامی شهدا. صبح دوشنبه هست، 22 اردیبهشت ماه و 17 روز از ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خداوند. آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. 162 و 3162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. نظرهای خودتون، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان حتما در میون بگذارید. اما دوستان عزیزم آماده هستند که از همین ثانیه‌ها برنامه روبراه رو به صورت زنده تقدیمتون بکنن. حدود 85 دقیقه با این عزیزان همراه باشید با اجرای دوست و همکار بسیار عزیزم آقا رضا هدایت‌فر. ساعت هم 9:30 صبح.
مثل چشمه این روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با،
کوه با،
رود با،
روبروی خستگی بی،
راه روشن است،
راه این است،
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.